أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واللعن على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که زمان تعلق وجوب زکات کی هست؟ نتیجه بحثی که ما گرفتیم این بود که زمان وجوب زکات زمانی هست که خرس متعارف زمان خرس. حالا زمان خرس کی هست؟ زمان تعارف خرس کی بوده؟ خب ما قبلا مطالبی در این مورد گفتیم، ولی باز هم بعدی نکات دیگه در مورد این مطلب عرض خواهم کرد. اون اینی که زمانی که ثمره خوردنی شده باشد، اون زمان زمان خرس بوده. این تعبیری هست که در مجموع منابع عامه مطلب هست. البته زمانی که میوه رسیده باشه، اون زمان زمان خرس تعبیر شده. خب من تعبیرات یک رو قبلا فکر کردم، ولی باز زمان خرس رو تعبیراتی که هست عرض میکنم. اصل خرس در داستان خیبر هست. البته در داستان خیبر بحث زکات مطرح نیست، بحث یک مزارعه ای هست که بین امام علیه پیامبر صلوات الله علیه و یهود خیبر بوده برای تعیین سهم پیامبر و سهم مسلمان ها از سهم چیزها خرس صورت می گرفته. خرسی که اونجا صورت گرفته، تعبیری که در مورد اون هست، فلما تاب ثمرهم، تعبیر تابه داره. فلما بلغت تمره، بلغت تاریخ مدینه منوره ابن شعبه جلد یک صفحه 177، اون بلغت جلد یک صفحه 179، بعد تو اون جلد یک صفحه 179 ادامهش تعبیری داره، میگه فمن هناک جاءت سنت الخرس، سنت خرسی هم که آمده از همونجا ناشی شده. در مصنف ابن ابی شیبه جلد 2 صفحه 419 مصنف عبدالرزاق تعبیر کرده هین یت پئم ان ابن جریج قال قلت لعطاء متا یخرس النخل قال هین یت پئم، یت پئم یعنی خوردنی بشه. و مثل او در مصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحه 128. از ابن سیرین هم تعبیر هست کانو یخرسون الثمرت اذا تابت، بعد توضیح داده فکانت بسرن، زمان بسریت که زمان رسیدن میوه هست این کانو یخرسون از ثمره ازا تابند فکانت بسرن ثم کانو یخلون بینها بین اهلها فیاکلونها بسرن و تمرن و رتبن ثم یأخذون بذلک الخرس. اینجوری هست که این عبارت در آدرسش رو ننوشتم در کجاست، بالاخره این از ابن سیرین این مطلب نقل شده که در سنن ابی داوود فیخرس النقل حین یطیب قبل ان یوکل من. قبل ان یوکل من یعنی که چون میخواستن بخورن قبل از اینکه بیان افراد بخورن که این ثمره متفرق بشه و امثال اینها، پیغمبر فرستاد که اینا بیان خرص کنند و در داستان یهود خیبر و اون داستان هست که در تعبیر این عبارتی که خوندیم در سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 692 رقم 1606 بود، در جلد 3 صفحه 1482 عبارتی ادامه داره که عبارت رو واضح تر کرده، میگه قبل ان تو اکل ثمار و تو فرق. اینو ادامه داده که معنای تو اکل ثمار، میگه قبل ان اینکه میوه خورده بشه و پراکنده بشه معلوم نباشه چقدر، یعنی از آغازی که میوه خوردنی میشه، از آغاز خوردن میوه زمانی بوده که خرس صورت میگرفته. بله اون آن من 428 هم اینجا نوشتم 428، عبارت بعدیش همون 428 بوده، همون این یطعم ادامه همونه، ده هم سفر میگم آدرسش رو ندادم، اول همین عبارت ابن سیرین هست ازا تابد مصنف عبدالرزا و جلد 428 و فکر کنم مصنف ابن ابی شیبه جلد 2 صفحه 415 این رو داره و امثال اینها. حالا یه لحظه اجازه بدید، این حالا اون اتعمت هم میگه اتعمت ثمره ادرکت، اتعمت شجره ادرکت ثمرتها اخذت طعمها، طعمدار شد، اتعمت و اتعمت ادرکت ثمرتها و ادرک الغلام و ثمار برسید بچه و میوه، و زمانی که میوه برسه اول رسیدن میوه، اول رسیدن میوه این زمانی بوده که خرس صورت میگرفته. در بله این رو یه عبارتی از مالک هم قبلا خوندیم، در از مالک بله اون هم در اموال ابن زنجوی جلد 4 صفحه 207 از مالک اینجوری نقل کرده، والامر المجتمع علیه اندنا ان نخل یخرف علی اهلها و فی رؤوسها ثمرتها اذا تاب و حل بیعه یؤخذ منهم تمرا عند الجداد. بعد میگه و کذلک العمل فی الکرم. اینجا در از مالک تو اموال ابن زنجوی جلد 4 صفحه 216 که تعبیر کرده هین یبدو صلاحو و یهل و بیعو، هین یبدو صلاحو و یهل و بیعو، این رو میگه حاضر امر الذی لا اختلاف فیه عند احد من اهل البیع. تو اینجا بحث بدو و صلاح رو مطرح کرده ولی تو تعبیرات دیگه که بعد در مورد خرس مطرح هست همه بحث عرض کنم ادراک ثمره هست. توی اموال ابن زنجوی، تو مصنف ابن ابی شیبه جلد دو صفحه 415 داره، هین تاب تمرهم امر النبی ان یخرس خیبر هین تاب اول التمر. اول این اشاره به این هست که لازم نیست خوب برسه. ما دو مرحله داریم، یک مرحله رسیدن، یک مرحله خوب رسیدن. اول التمر اشاره هست که اون اولین مرتبه رسیدن که زمینه طعم خودش رو گرفته و هرچند کاملا طعم دار نشده، ولی اصل طعم که هست اون مطالب
خوش نیست.
نه، اینجا اول التمر مراد خرمای خشک نیست، اول التمر این تمر وقتی اول التمر رو تعبیر میکنن یعنی همون زمان بصریتش، یعنی بود اول التمر یعنی اول زمان تمر.
مرحله
کارمزیدن همونه
که
بهش ین
میگن،
بله. نه، حالا ین ظاهرا مراد اون، حالا تو روایت نافع همین این کتاب اموال ابن زنجوی تعبیراتی که داره تو صفحه 211، فلما ادرکت الثمره بعث الیهم عبدالله ابن رواحه فخرسه علیهم. صفحه 214 ابن سیرین نقل کنه، انهم کانو یخرفون از ثمر اذا تابت و کانت بسرا ثم یخلون بین و بین اهلا و یاکلون اینها. بعد و اموال ابن زنجوی جلد 4 صفحه 215 باز از محمد ابن سیرین نقل میکنه، کان المصدق یجی اذا ادرکت ثمره فیخرسها ثم یخلی بینها بینها فیبیعونها بسرن و رتبن ثم یعطونه ثمن. از نقلیات مختلف که مراجعه بشه کاملا پیداست که زمان خرس آغاز رسیدن میوه بوده که همون زمان بصریت میوه است. البته یه عبارتی توی همین اموال ابن زنجوی نقل میکنه، از عمر ابن زر قال جعرسنا الى ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام فسأله رجل من القوم عن قبالة الارضین و النخل فقال کان رسول الله یقبل خیبر من اهلها به نف. بعد داره فعضا اینه و دناسرامو بعث عبدالله ابن ربا اینه و دناسرامو. این اینه زمانی ظاهرا متأخر از ادرکت، ولی اون نقلهای مختلف دیگهی که ادرکت تعبیر کرده زمان خرس ما فی النخل اونها مقدم هست بر این تعبیر عینه که یه مقداری تعبیر بدتر هست. و اینها اینه که به نظر میرسه که عرض کنم زمان خرف، زمان در مورد خرما، زمان بصریت، زمان خرف هست. اما در مورد عنب، در مورد عنب هم تو بعضی از عبارت ها به همین گفته کذالکل به اصطلاح عنب، این هم زمان رسیدنش هست نه زمانی که حسرم هست و قوره هست. این که در قوره هنوز بدو و صلاح نشده و به مرحله این به عبارتهای عامه جاهای مختلفی تفریح شده، من حالا یک عبارت اینجا یادداشت کردم تو کتاب بدایت المحتاج جلد 2 صفحه 97 یه مطلبی داره، یه بحثی هست، اون بحثشو نمیخوام الان دنبال کنم. در یه بحثی میگه بصر و رطب مثل هم میمونند، میگه حکم البصر حکم الرطب فی الجواز. قاله الماوردی، قال ابن الملقن و علا هازا ینبقی الهاق الهسرم بالعنب. این عبارت اجالت المحتاج ابن ملقن جلد 2 صفحه 734. عبارت که الان دارم نقل میکنم عبارت بدایت المحتاج. بدایت المحتاج در ادامه بعد از اینکه عبارت ابن ملقن رو نقل میکنه میگه و قلت حضل ازرعی لأن البصره مما بدا صلاحه به خلاف الهسرم. بصر به مرحله بدو صلاح رسیده ولی هسرم به مرحله بدو صلاح نرسیده. تو این عبارت بدایت المحتاج جلد 2 صفحه 90. در کتاب تحفت المحتاج جلد 18 صفحه 405 هم عبارتی داره میگه و الهاق الهسرم بهی الذی ذعبه شارعون، که اشاره به همون ابن الملقنه، قیاسن علی البوز قلتون کما قاله الازرعی. بعد توضیح میده لبدو صلاح البصر و تناهی کبره فالخرسو یدخلو به خلاف الهسرم فیه ما. میگه که خرس برای اینکه انجام بشه دو تا شرط داره. یک شرط اینه که بدو صلاح بشه، یکی اینکه تناهی کبره، میره تا حد اکثری که میتواند درشت بشه اون درشته رسیده باشه. میگه در اون مرحله هستن که میوه رو پیش بینی میکنن چه مقدار موقعی رسیدن محصول میده، و الا میوهی که هنوز به مرحله نهایی رشدش، یه مرحله نهایی رشد داریم یه مرحله نهایی به اصطلاح مزه و امثال اینها داریم، باید به مرحله نهایی رشدش رسیده باشه تا خرس صورت بگیره. این اینجوری داره. و خب هسرم هنوز حتی به اون مرحله بدو و صلاح و اینها هم نرسیده. خب چیزای مختلفی این مطلب رو اشاره کردم که به اصطلاح باید بدو صلاح شده باشه تا، و هسرم هنوز بدو صلاح نشده. یه نکته در مورد این بدو صلاح عرض بکنم. بدو صلاح آقای هاشمی شاهرودی میخوام بگم که در زمان هسرم بودن عرفن و ارتکازن بدو صلاح شده، مطلبی که هیچ یک از علمای عامه که ایشون عرفن و ارتکازن اینا اینجوری مدعی میشه اصلا به اون موافق نیستن. و هسرم در اینکه در هسرم بدو صلاح نشده عامه تقریبا متفق هستن. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط بدو صلاح رو در هسرم، در عنب به هسرم شدن میدانه. ظاهرا ایشون اشتباه کرده. یه مطلبی هست که در روایت عمار ثاباتی وارد شده، در موقع هسرم شدن اجازه بیع داده. ایشون تصور کرده چون اجازه بیع داده این معناش اینه که بدو صلاح شده، در حالی که اینجور نیست. بدو صلاح زمان هسرم شدن صورت نگیره. اون روایت اگر بشه عمل بشه، حالا اون خودش مورد بحثه که اون روایت صلاحیت عمل داره یا نداره، اگر بهش هم عمل بشه معناش اینه که قبل از بدو صلاح هم میشود شیء رو فروخت در مورد عنب، یعنی بدو صلاح در عنب شرط نیست. اون روایت محمد بن شریح که دیروزم خوندم، اون از سندی قابل اعتبار نیست، اونو باید گذاشت کنار. اون روایت عمار ثاباتی هست، عمار ثاباتی موثقه هست، ممکنه کسی به موثقات عمل نکنه، خصوصا در موثقهی که ظاهرا این موثقه با روایت های دیگهی که مدار رو طلب، حالا در مورد غیر یادم نیست الان که در مورد اینم غیر عمار ثاباتی های روایت داریم یا روایت نداریم. الان یه تقدیر بحث این که در چه زمان عنب رو میشه فروخ یه بحث جدایی هست، و مجرد این که در زمان بوس، در زمان هسرم شدن و قوره بستن اجازه بیع داده شده، این دلیل بر این نیست که بدو صلاح شده باشه. یه لحظه کلمه بدو صلاح دقت بفرمایید چند جور، دو جور معنای اصلی میشه کرد که از روایات هم اینها هر دوش استفاده میشه. یکی این که بدو صلاح به معنای این باشه که میوه برسه، صالح بشود. حالا صالح بشود یا به معنی رسیده شدن هست یا صلاحیت اکل داشته باشه، یه جور هست از صالح للاکل باشه، برسد، تعمدار بشه، امثال اینها. که خب تو روایت های بدو صلاح همه این تعبیرات درش هست. یه تعبیری دیگه در بدو صلاح این هست که از آفت برهه، یعنی روشن شود که این صالح میماند، روشن شود صالح ماندنش نه صالح بودنش. دقت بفرمایید، کلمه بدو صلاح خودش ظاهرش اینه که صالح بودنش روشن شود نه صالح ماندنش. تعبیر بدو صلاح تعبیرش اینه که روشن شود صالح بودنش نه صالح ماندنش. اینه که خود این تعبیر، تعبیر بدو صلاح ظاهرش همون تعبیری است که در منابع عامه وارد شده و عرض کنم خدمت شما مراد از اون زمانی هست که این میوه صلاحیت اکل داشته باشه، طعم‌دار شده باشه. البته یک روایتی هست مال علی ابن ابی حمزه نبی بصیر که از سندی هم ما اون رو تصحیح نمی کنیم، موثق است و موثقی هست که ما اون رو تصحیح نمی کنیم. حالا توضیح سندیش بمانه که چرا تصحیح نمی کنیم با وجودی که روایت های علی ابن ابی حمزه و ابی بصیر رو تصحیح می کنیم. عبارت این هست که سئل عن النخل و ثمر یبتاع الرجل عاما واحدا قبل ان تثمر. این جامع حدیث جلد 23 رقم 33635 صفحه 252 میگه سئل عن النخل و ثمر یبتاع الرجل عاما واحدا قبل ان تثمر قال لا حتی تثمر و تأمن ثمرتها من الافه. و تأمن این از آفت رفتن تو این روایت وارد شده. ولی در حالا روایت های دیگه همه حالا این معلوم نیست تفسیر بدو صلاح هم باشه ها، چون تعبیر هیچ نداره که بدو صلاح و اینها. اون تعبیر بدو صلاح، ظاهر تعبیر بدو صلاح این هست که صالح بشود نه صالح بودنش در آینده روشن باشد. روشن باشه که این صالحه، این خوردنیه، خب صالحه، یعنی همین الان صالحه، صالح. بنابراین این که ما بدو ظاهرن بدو صلاح به معنای صلاحیت برای عقل هست که صلاحیت برای عقل به ماه و میوه. در مورد انگور موقعی که قوره هست ولو میخورن، ولی به عنوان میوه نمیخورن، به عنوان ترشی میخورن، تو غذا میریزن میخورن، آبشو میگیرن میشه آب قوره، میخورن دو اینها. ولی به عنوان میوه، به عنوان ثمره، زمانی که انگور میشه اون هست. اینی که همین بود این مطلبی که در میان منابع عامه مصرح هست که تقریبا هم اتفاقی بینشون هست که بدو صلاح در انگور زمان حفرم بودن نیست، زمانی هست که انگور رنگ میگیره، آب شیرین درش ایجاد میشه، پوستش نرم میشه، هنوز اون پوست سفتی که در هنگام قوره شدن وجود داره از بین میره، تبدیل میشه به پوست نرم که یلین و یحلو ما او. این زمان زمانه بدو صلاح هست اون هست. ولی به نظر میرسه اینجا یک اشتباه مرحوم شیخ طوسی کرده و این اشتباه به علامه بعدی هم سرایت کرده. ایشون ملازم دیده زمان جواز بیع رو با بدو صلاح، گفته چون در بحث عنب بنابر روایت عمار ثاباتی، که ایشون به این روایت عمار ثاباتی فتوا میده، حالا اشکال نداره به روایت عمار ثاباتی فتوا دادن، خب اون بحثی هست یا این روایت عمار ثاباتی معتبر هست معتبر بحثی داره، اونو من نمیخوام رو اون جهت بحثی ندارم که کسی به روایت عمار ثاباتی فتوا بده. بحث در این هست که ایشون یک ملازمه ای دیده بین بحث یعنی در واقع جواز بی رو، گفته چون در مورد موقع حسرم بودن بنابر این روایت عمار ثاباتی جواز بی آمده است، پس بدو و صلاح شده است. نه، این پس به اون پیش نمیخوره و مسئله که بعدن علما هم ظاهرا پیروی کردن از مرحوم شیخ طوسی و بدو و صلاح رو زمان حسرم شدن قرار دادن، در حال که ظاهرا زمان حسرم شدن زمان بدو و صلاح نیست. علی ای تقدیر خیلی مهم نیست ما زمان بدو و صلاح رو کی بدانیم، زمان خرس مهمه. زمان خرس بعضی ها زمان بدو و صلاح گرفتن مثل مالک، ولی همون بدو و صلاح رو به زمان عقل معنا میکنن، یعنی ادراک و ثمره معنا میکنن، زمانی که ثمره باید برسه ولی ثمره هنوز نرسیده، اونها رو بدو و صلاح. عبارت مالک حتی یه مقداری بوس زمان بوس بودن هم از عبارت مالک در نمیاد، ایشون میگه یعکلونها رطبن و عنبن، عبارت مالک اینجور بود یعکلونها رطبن و عنبن، که حتی شاید ازش استفاده بشه که زمان بوس بودن هم کافی نیست، عبارت ادعای اجماع هم میکنه، تعبیرش این هست الامر المجتمع علیه اندنا انه لا یخرس من الثمار الا النخیل والعناب فان ذلک یخرس حين یبدو صلاحه و یحل بیعه و ذلک ان ثمر النخیل والعناب یؤکل رطبا و عنبا، زمان بصریتش رو مطرح نکرده. این مطلب رو از مالک تو به اصطلاح اموال ابن زنجوی که از مالک نقل میکنه جلد 4 صفحه 216 میگه هادل امر الذی لا اختلاف فیه عند احد من اهله، اینجوری که نه در این که قبل از در از این عبارت ها اینی که قبل از بزرگ بودن زمانی که میوه هنوز سبزه اینا نمیشه خرف کرد و خرسن نمیکردن مثلا خیلی واضح هست اینا. بله نه خرس نه، این که الان بگن خرس پیشبینی آینده، پیشبینی آینده رفتی به قراری بودن نیست، قراری بودن این موقع الان میگه این درخت چقدر توش چیز هست،
یعنی همین که امام اجازه خرید و فروش داده یعنی یه تخمینی میشده بزنی که بتونیم خرید و فروش کنیم و زمان خرس رسیده بوده.
تخمین این که الان بشود تخمین زد غیر از این هست که تعارف الخرس، زمان تعارف الخرس با زمانی که خرس که عرض کنم همینجوری هم میشه خرس کرد، ولی زمان تعارف الخرس اون زمان نبوده. عرض کردم این تقریبا روشنه، یعنی کسی منابع مختلف عامه رو ببینه و نقلیات خواستم عرض کردم، این فقط عامه نیست، خواستم خرسی که صورت میگرفته تمام ادرکت ثمره، نمیدونم بلغت ثمره، اتعمه که اونم یعنی تعمدار بشه برسه امثال اینها و عرض کنم خدمت شما، همه این تعبیرات اینه. بله احیانا ممکنه به طور نادری زمان حسرم شدن بخوان چیز کنن، یه عبارتی هم از چیز هست که حالا اگر یه زمانی بخواد همون زمان بلح بودن چیز کنه خرف میکنه و ولی اینا نادر هست، یعنی اون چیزی که متعارف بوده برای خرف زمان بلح بودن نیست، زمان بسر بودن هست و زمان انب شدن هست امثال اینها، و زمان حسرم بودن خرد صورت نمی گرفته. بله بله نه این منافع اون با هم معارضن، با هم معارضن. اون معنیش اینه که نه لازم نیست بدو به صلاح بشود. تازه اگر روایت ربعی رو چیز کنیم، عرض کردم این که به روایت چیز میشود عمل کرد یا نمیشود عمل کرد، این قلت قلتش یکی این است که ممکنه شخصی در مورد عنب بگه که این روایت عمار ثابتی رو مخصص این قرار بده، مخصص قرار بده، اون که حالا مخصص قرار بده بگه که در مورد عنب قبل از بدو به صلاحش به دلیل اینکه استفاده دیگه داره، استفادهش منحصر با خوردن نیست، به عنوان ثمره، به عنوان ترشی هم مورد استفاده قرار میگیره، اجازه داده شده است که فروش بده و اون مخصص این قرار داده بشه. حالا من عرض کردم ممکنه کسی روایت عمار ثابتی رو معارض نگیره و بگه اون مخصص این هاست و... ولی این معنیش رسیدن بدو به صلاح نیست. فوقش اینه که جایز است در زمان قوره بودن درخت رو بفروشن و امثال این ها. اون روایت رو اگر ما اون حالا یه بحثی در جا خودش باید بحث کرد که آیا کافی است قوره بودن برای جواز بیع، اگر بپذیریم هم که جایز هست، اون به معنای این است که در مورد عنب با تخفیف میزنیم روایت اشتراط بدو و صلاح رو در جواز بیع، ولی نه اینکه بدو و صلاح شده، بدو و صلاح نشده. ولی شیخ طوسی، میخوام بگم شیخ طوسی اینا رو کنار هم گذاشته، بدو و صلاح نتیجه گرفته. شیخ نتیجه گیری شیخ طوسی اینجور نیست که نتیجه گیری دور از آبادی باشه، نتیجه گیری قابل به اصطلاح توجهیه، ولی درست نیست، درست نیست این نتیجه گیری که کرده. یه مطلبی که شیخ طوسی از روایات برداشت کرده اون منشأ شده برای اینکه این مطلب جا افتاده. این که آقای هاشمی یه مطلبی دارن، ایشون میگن که عرض کنم خدمت شما امکنه این مطلب ارتکازی بوده، تا زمان معصوم هم بوده، اصلا اینجور استفاده نمیشه. اینکه کنه سیره متشرع و اینا بوده، قطعا سیره متشرع برخلافش بوده. این مطلبی که در میان عامه مسلم هست که بدو در زمان حسرم بدو به صلاح نشده و امثال اینها، این مطالب اینجور نیست. ایشون میگه که این مطلب اجماع مدرکی نیست. قطعا اجماع مدرکیه اگر اجماع باشه، یعنی اینجا مدرکش برداشت شیخ طوسی از روایاته. ایشون میگه ما روایاتی نداریم که اینجور بشه، بعد نه روایت داریم. این برداشت ها از عبارت های شیخ طوسی هم استفاده میشه که از روایات برداشت کرده. کسی عبارت مخصوص رو بینه میگه روایت بنابر روایت اصحاب این تلون مربوط به نخله و در موقع حسرم شدن اینا نیست، اشاره به دنبال ثاباتیه. ایشون از روایت انبار ثاباتی مطلب رو استفاده کرده. محمد ابن شوری روایتش ابهامی داره، از عقده داره، عقده قبل از حتی حسرم شدن هم شاید حتی اولا اختصاص نداره به عنب، در مورد خور نخل و اینها میاد، در مورد نخل شیخ طوسی تفسیر داره که تلون معتبر هست، باید رنگ عوض شده باشه، امثال اینا. ظاهرا شیخ اعتمادش به روایت انبار ثاباتیه، روایت انبار ثاباتی اعتماد کرده و خب برداشت شیخ طوسی از روایت انبار ثاباتی این فتوا رو به بار آورده و بعدی هم ازشون تبعیت کردن. بنابراین که ما بخوایم بگیم که این مطلب تا زمان معصوم علیه السلام ادامه داشته و امثال اینا اصلا درست نیست، به فرض هم ادامه داشته باشه، روایت هایی که زمان جواز تعلق زکات و زمان خرج قرار داده نافیه این فتوا هست. معنیش اینه که این فتوا اجماع در صورت حجت هست که تقریر از ناحیه معصوم آمده باشه و این به فرض هم به زمان معصوم کشیده بشه که کشیده نمیشه، این روایات رد اونها تلقی میشه. بنابراین بحث به نظر من روشنه. نکته که میخوام جمع بندی کنم این هست که ما نصف کلام شیخ طوسی رو قبول میکنیم، نصف کلام محقق رو قبول میکنیم. در این که در عنب لازم نیست زبیب بشه، اینو قبول میکنیم، لازم نیست زبیب بشه، در حالت عنبیت درسته. و در این که زمان حسرم شدن که شیخ طوسی گفته کافی نیست، نه این نه اون، بینابین، به اصطلاح نظریه بینابینی اینجا، نه زمان حسرم شدن نه زمان زبیب شدن، زمان اینب شدن کفایت میکنه. در اینب در مورد خورما هم همین مطلب شیخ طوسی درسته، زمان بوز شدن کافی هست و تمر که در روایات ذکر شده مربوط زمان اخراجه و الا زمان وجوب از همون زمانی که بصریت صرف میکنه وجوب میاد. و بنابراین ما کلام شیخ طوسی رو میپذیریم که مدار بدو و صلاح هست، ولی تفسیر ایشون از بدو و صلاح رو که در مورد عنب به حسرم بودن ذکر کردن رو ناتمام میدانیم. مدار بدو و صلاح هست ولی به بلوغهی حدن یقال له العنب، این مطلب. خب من یه روایتی هم امروز چهارشنبه برای وقت گذشته بخونم سریع. و اون روایت روایتی هست که از امام باقر علیه السلام نقل شده و از امام رضا علیه السلام نقل شده. امام باقر علیه السلام به این تعبیر نقل شده از امام باقر: من افقا الى ناطقن فقد ابده، فان کان الناطق یعدی عن الله فقد عبد الله، و ان کان الناطق یعدی عن الشیطان فقد عبد الشیطان. که این تعبیر رو در روایتی از امام رضا هم وارد شده، یعدی نداره، خیلی تفاوت نداره، و ان کان الناطق عن الله فقد عبد الله، و این کان ناطق و یعدی عن الشیطان هم نداره، اون تکش هم عن الشیطان داره. که امام رضا علیه السلام طبق این روایت که در عیون وارد شده، اون از آبای گرامشون از پیغمبر، اصل روایت از پیغمبر هست. یه توضیح در مورد کلمه اسقا، من برگرشو که یادداشت کرده بودم هرچی میگردم پیدا نمی کنم، امیدونم رابلو اینا گمش کردم. و اون اینه که کلمه اسقا اصل سقا به معنی مال است. اسقا یعنی گوشش رو به طرف او تمایل بده، سرش رو، گوشش رو به طرف چیز تمایل بده. ما یه سماع داریم یعنی شنیدن. این شنیدن میتونه اختیاری باشه، میتونه غیر اختیاری باشه، با قصد باشه، میتونه با قصد نباشه. مرحله بعدیش استماعه، استماع اینه که انسان با قصد باشه. مرحله بالاتر اسقاه، البته بعضی ها اسقا رو من استماع گرفتن، ظاهرا اسقا مرحله بالاتریه. اسقا یعنی گوشش رو بسپره به اون گوینده، بله، گوش جان سپردن امثال اینها به این معناست. و ظاهرا اشاره به این هست که من میخوام حرف اون رو از اول دارم میپذیرم. یه موقعی آدم به سخنور چیز میکنه ولی دقت میکنه حالا درست میگه غلط میگه امثال اینها، اون افقا نیست. افقا اینه که انسان میخواد حرف رو گوش کنه، هر چی میگه عمل کنه، این که گوش میکنه تا عمل کنه، این یک نوع عبادته. ما اون که انسان به گونه‌ای رفتار کنه که هر چی اون طرف میگه گوش کنه، این یک نوع عبادت است و فقط این در حق خدا هست. معصوم علیه السلام رو هم چون نماینده خدا هست و هر چی حرف میزنه از ناحیه خدا هست، این عبادت الله تلقی میشه، گوش دادن به قول معصوم چون عن الله هست. اگر قول گوینده حجیت شرعی داشته باشه، خود حجیت معناش اینه که بگو این عن الله هست. ولی اگر حجیت نداشته باشه، کجا حجیت نداره؟ جایی که من میدانم این قولش از معصوم نیست. حجیت هم در صورتی هست که ما شک بکنیم، ولی جایی که میدانم این قول مال خداوند نیست، خب حجیت نداره. بنابراین این نکته که انسان باید یه مطلبی رو، این آقای من شاید بارها هم جرس کردم، آقای بهجت، آقای بهجت تعبیر میکردن که دو کلمه هست که باید آدم حواسش رو دو کلمه باشه، با معصوم معامله غیر معصوم نکنه، با غیر معصوم هم معامله معصوم نکنه. هیچ کسی جای معصوم نمیگیره. معصوم کسی هست که دیگه حرفش ضمانت صحت باشه هست، ولی غیر معصوم حتی اون کسی که قولش حجته، حجیت قولش در دستی هست که احتمال صدق بدیم، ولی جایی که میدانیم حرفش باطل هست اون حجیت نداره، به خلاف معصوم. معصوم قولش به خاطر اسمتش حجیت مطلقه داره، مقیده به صورت شک و این حرفا نیست. بنابراین انشاءالله خداوند ما رو موفق بداره که همیشه پیرو به معصومین علیه السلام باشیم و طاعت الله و طاعت رسولهی و طاعت اولی الامر رو سرلوحه اعمالمون قرار داده بدهیم، به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد. خب این بحث ما تمام شد، من حالا شنبه ببینیم بحث بعدی چی هست. الان دیگه یادم رفت بحث
مهونه و اینا،
آیا اخراج مهونه؟ بسیار خوب. این که آیا در نصاب اخراج مهونه شرط هست یا اخراج مهونه شرط نیست، میریم به اون بحث.